تازه تاجیکستان و جهان را استودیوی مرکزی رادیو زودی پیش نیز شما میکنیم. من شالوگل خوجا در 15 دقیقه دیگر همراهتان خواهم بود. نخست با موضوع برنامه امروز 14 نوامبر توجه کنید. چرا حجم نونی نانوای خانه ها در شهر دوشنبه خرد شدند؟
این کلینتو می اجال میکنه چبا نون مایده شده خیلی قیمت اور چخی کنیم.
رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در برای ساختمان های زیری نظرش میگوید که بدخواهان او را بدنام میکنند. و در حالی که خویشاوندان بین خود زبان نمییابند، حکم دادگاه عالی نیز برای نقطه گذاشتن در بحث تاثیرگذار نیست.
این گپ دروغه، در اوج هیچ کس زندگی نمیکنه.
ما از سال 93 خونه را خریدیم، زندگی نمیکنیم. املوی امروی مادرم اهل فرزندو هم.
امروز در نشست شورای امنیت تاجیکستان موضوع حمله به دیدبانگاه اشق‌آبادی رودکی بررسی گردید. در این باره دوستان کول، وزیران کارهای داخلی و مدافع، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی به پرزیدنت گزارش دادند. در حادثه 6 نوامبر 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و ملی کشته شدند. در شب روز حمله پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با سفر رسمی در اروپا بود و این حادثه بار نخست در حضور محاکمه می شود. در نشست مسئله اجرای قانونی عفو نیز مطرح شده است. منصور جان عمرف سرداری ریاست زندان ها گفت تا کنون 6000 نفر از محبس ها آزاد گردیدند. پرزیدنت تاجیکستان در مورد پیشگیری عامل های کرپسیونی ضمن اجرای قانونی عفو دستور داده است. رو میوریم با موضوعهای دیگر. در بازارهای تاجیکستان نرخ آرد تقریبا 20% بالا رفته است. ساکنان کشور عادتاً دسترخوان خود را بی‌نان تصور کردن نمی‌توانند، بناً کمترین تغییرات در نرخ آرد شکایت آنها را در پی دارد. در یک سال اخیر بار ششم است آرد گران می‌شود. مقامات رسمی هم بارها تاکید نمودند که عوامل بیرونی و داخلی سبب افزایش قیمت‌ها می‌گردند. این بار بود قیمتی از کجا می‌وزد؟ از گزارش افسانه اکبر شو می‌فهمیم.
اخیراً قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی در حدود شهر دوشنبه 40 تا 50 سومانی افزوده به مرز 220 سومانی رسیده است. افزایش به یک باره قیمت آرد موج ناراضگی ساکنان را به بار آورده است. زیرا آرد از محصولات نیاز هر روزه مردم است و گرانشوی آن ضربه به جیب خانواده ها زده است.
پیشترک 187 سومان می گرفتیم. خیلی شد 220 سومان شده.
گرانشوی قیمت آرد گندمی دکان‌های نانپزی را نیز به مشکل روبرو کرده است. درآمد از نانفروشی به مراتب کاهش یافته، نانپزها راه‌های دیگری مطابق شدن به قیمت نوی آرد را جستجو دارند.
این کلینتو می اجال میکنه چبا نان مایده شده خیلی قیمت آرد چخی کنیم.
مقامات خدمات ضد انحصاری افزایش به یک باره قیمت آرد و گندم در تاجیکستان را تایید کردند و میگویند دلیل آن مربوط به عامل واردات است.
تقریبا در یک سال از 700 تا 1 میلیون تن گندمی که از جمهوری قزاقستان وارد می شود و در جمهوری تاجیکستان کارکرد می شود و آرد تبدیل داده می شود، یعنی نرخی آرد تحت تاثیری نرخی گندم در جمهوری قزاقستان میباشد. نسبت به سال گذشته نرخ گندم در جمهوری قزاقستان بیش از 20% افزایش یافت.
مقامات اداره ضد انحصاری دولتی به خاطر پست کردن شدت بالاروی قیمت آرد و گندم، محصولات ذخیروی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد به فروش برآورده است.
آگنتی ذخیره‌های مدین از حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه شهر دوشنبه، اینها به واسطه آرد و گندم وارد می‌کنند، کارکرد می‌کنند و در بازار با نرخ‌های ارزان‌تر می‌فروشند.
تاجران در بعضی نقطه‌ها آرد قبلا وارد کرده را با قیمت‌های پست‌تر به فروش گذاشتند، اما انتظار می‌رود با ختم شدن ذخیره‌ها قیمت آرد در آرد فروشی‌ها بالا می‌رود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای فعالیت‌های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می‌شود، این دفعه سببی به کندی پیشرفتن ساختمان بزرگ منزل‌ها در محله زرافشان پایتخت را توضیح داد. هرچند قانون‌های تاجیکستان با صاحب‌کاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است، این ساختمان یکی از تجارت‌های بیگ صبور و خانواده‌اش گفته می‌شود. مقامدار تاجیک امروز در در محل ساختمان ناتمام بنای 33 به چند سالی سروینوزی روحلو پاسخ داد.
این محله زرافشان پایتخت است و در اینجا ساختمان بناهای استقامتی بلندآشیانه که با نام بناهای بیگ صبور معروف است ادامه دارد. ولی با گذشت 2.5 سال خریداران این خانه ها از آن نگرانی میکنند که آنها نمی توانند خانه های خود را تعمیر کنند و داخل آن شوند، چون خانه ها یا خود بنا هنوز ناتمام است. ولی مالکان این شرکت میگویند که برای این مثلا سبب دارند و هنوز خود مردم هم مبلغ های خانه را پورا پرداخت نکردند.
این خونه را گرفته در مسکو او بیشتر اینوستر ما آورده میشد که خوبه باشه باید شما میسپرد تو مرا همینجا آوردی این ادمو 80 90 فروش نسپرد اون نرخ یو را داد اول ارزونه بو شما نسپرد.
اسم بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بعد از چند مدتی دور شدن از صفحه های مطبوعات تاجیکستان و یا شبکه های اجتماعی دوباره در پی بنیاد خانه های بلندآشیانه ناراضیگی خریداران و شکایت ساختمانچیان پیدا شد. ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت یکی از تجارت های بیگ صبور و خانواده اش گفته می شود. خودی او میگد مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی خانه ها در کشور است. در برابر ساکنان ناراضی که این خانه ها را خریدن، همچنین یک گروه از ساختمانچیان این بنا هم از سری وقت پرداخت نشدن معاششان نگرانی کردند. یک گروه آنها به رادیوی آزادی شکایت کردند که با گذشت 6 ماه هنوز نتوانستند حق مزد خود را بگیرند.
خورگارو شالکاش خوب بینی نیستی سر شک شدید باید که 35 شیل باشد 12 او را ایسر گرفته صرف کده برای چی سومی هم آدم را ندادن.
در همین حال برخی از ساکنان یا صاحبان این منزل ها با دیدن یک چند ساختمانچیان در این بنا امیدوارند که روز به خانه های خود می دارویند و آرزویشان عملی می شود.
اکه ساختمانش خودشان اکه گفتن که اکه موفقی همی شرایط موفق همه کارگرو ما با فکر من که با همین نزدیکی با این ساختمانی که خود کارش رو رفته استاد است تستر بوچویش در نظر است.
در سالهای اخیر ساختمان منزل در تاجیکستان زیاد شده، در مناطق مرکز و کناره های پایتخت بلند آشیانه ها قامت افروختند. برخی ساکنان میگویند که اوج ساختمان منزل مشکل کمبود خانه به ویژه منزل های ساخت نو و زمانوی را جبران میکنند. ولی ظاهرا نه همه ساکنان از ساختمان های نو راضی هستند، به ویژه از صفت ساختمان منزل ها و هم مکان انتخاب ساختمان بلند آشیانه های نو. سروینوز روحلو، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
اگرچه صحبت سروینوز روحلو با بیگ صبور راجع به خانه های نو ساخت بود، اما طبق مشاهده ها در تاجیکستان اطراف منزل های کهنه نیز گاه بحث ها تیز و تند است. با توجه به آنکه مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقمی یک دانسته می شود، بعضن حتی بین خویشاوندان عملیات قلبی صورت می گیرد. دلیل این گفته ها قهرمان های باز هم گزارش سروینوز روحلو و شهلای عبدالله می باشند که حتی حکم دادگاه عالی نیز نتوانست به بحث دوام دارشان نقطه گذارد.
با گذشت 8 ماه از رسانه شدن شکایت یک اویلای عبارت از 23 نفر در دوشنبه که زیر خیمه زندگی داشتند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده تر شده است. یکی از طرف ها میگوید حکم دادگاه عالی تاجیکستان نیز مشکل را حل نکرد. این خانواده ماه مارت امسال گفته بودند که یکی از نزدیکان منزلشان را از خود کرده آنها را در بیرونی در گذاشته است.
دلیل دروغ است.
حالا خانه را به نفر دیگر فروختند و مالک نو از خانواده 23 نفری خواسته است که خیمه خود را کنند و حدود منزل او را ترک کنند. هر 3 نفر به حق بودن خود پای فشاری دارند و دلیل پیش می آورند.
ما با یکم کس نفروختیم. این گپوی بر دروغ قانون است. برخلاف قانون گپ می زند. این بچه را برای فریب درآورده هم کورور کردگی است. در گزیدی جمهوریت دادگی هم میتونم ما از سال 93 خونه را خریدگیم زندگانی میکنیم امروی مادرم اهلی فرزندو هم.
اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها را رد کرده با پیشنهادی سنت های رسمی خود را حق میشمورند.
خونه در سودا موندگی بودن. خونه را وقتی آمدیم سودا کردیم تیقی چیزی بزرگ. سودا کردیم و هم مثال 4,410,000 تومانی قطید آمده روزی 27 فوریه سال 2014 هم خریداری کردیم و یکون بحث بین ما نبود. یکون مونگی بین ما نبود بین خشتا بوریوی کردن. او کس فقط در ما گفت زدن که همین تو ماهی مای ایون در سوی فرزندوی ما تموم میشه، من همجه فرزندو هم میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم شما. یگون مونیا نبودار ما باور کردیم برای خش تبر بودنش.
خرایف میگوید اون منزل رو رسما خریده است. در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول امسال نیز با خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمورات پسر محمورات سیدوف و صداقت قاسمو و همسر نظام خرایف تاکید شده است. این هم صحبت ما تاکید کرد که با گذشت یک سال اویله خواهرش خانه را خالی نکردند و بحث از آنجا شروع شد.
بعد از سال 2015 همین بحث ما سر شد. بحثی مساشید نه پل دادن نه مثال خریداری کردن نه خونه را دیگه خالی کردن و دویله ما همی را در وای داد و وزارت کارهای داخلی عریضه پیشنهاد کرده
وای با پیشنهادی سنده که در آن بختیارجان محمورات پسر محمورات سیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخط نوشته وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صداقت قاسمو و همسر نظام قاسمو خواهند سپرد. بر اساس قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه ساختکاری حجت‌های این منزل رد کرده شده با خرید و فروش قانونی منزل تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاه عالی محمورات سیدوف دوباره شکایت برده است. حقوق شناسان میگن بهتر است جانب ها با هم سازش کنند وگرنه بحث سالهای دراز ادامه خواهد کرد. محمورات سیدوف میگوید هیچ سازش را قبول ندارد. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته میشود. هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای یک پارچه زمین و مکان زیست شدید تر می شود.
ظاهراً بحث منزل و ساختمان بناها خیلی وسیع تر از گزارش های امروزه می باشد و همکاران ما در دوشنبه و دیگر شهر و نواحی تاجیکستان این موضوع را پیگیری دارند و روزهای آینده باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان شما می توانید فکر و نظر خود را به سامونه آزادی زیر نشانی www.azadi.org ارسال نمایید. آب در کوزه و ما تشنالبان میگردیم و یا جایی که آب نیست زندگی نیست. به همین مضمون دو کارگردان جوانی توجیک فیلم مستنده را نوار برداری کردند که از عذاب بی‌آبی ساکنان یک منطقه تاجیکستان قصه میکنند. امردین علیموف میگوید مؤلفان امیدوارند که فیلم آنها برای حل مشکلات صدها نفر در نویه اسفره مساعدت خواهد کرد.
ساکنان شهرک شوراب در شمال تاجیکستان از آب تنگ کسی میکشند. شهرکی که در 30 سال پیش زیاده از 30,000 اهالی داشت، امروز همگی نزدیک 2,000 نفر ساکن باقی مانده است. مشکل آب اکثر ساکنان را مجبور کرده است که ترک خانه های خود کنند.
در زمان شوروی این کار کرد شد و از باروخ آبی
دلری امامعلی و دلاشوب عارفزاده تلاش کردند در فیلم مستند مشکل ساکنان شهرک شوراب را بیان کنند.
همیشه ارزوی من بود که شوراب و تباشر را ببینم و وقتی که دیدم و سرمون این فکر بود که یک وقت امکان شد ما فیلم مستند بسازیم در برای این شهرک و همین گونه مبلغ گذار پیدا شد ما این فیلم ساختیم.
مؤلفان با ثبت و نمایش این فیلم تلاش کردند مشکل مردم شهرک شوراب را به نمایش گذارند تا این شهرک زمان افسانوی با آب تامین کرده شود، اثر نو در آنجا زراعت ها رویند و مردم با آب تازه آشامیدنی دسترسی داشته باشد.
موضوع داغ روز است. یعنی که خیلی دیدم از نارسایی آب اهالی خیلی عذاب میکشد و باید در دل آنها را شنید.
10 روز تقریبا قطعی مردم زندگی کردیم و تا اون که ما ثبت کنیم قهرمان های معین کردیم، زیاده از 100 نفر که صحبت کردیم و بسیار جالب موضوع های جالب خیلی زیاد است در این شهر.
فیلم شوراب الکای با چند فستیوال بین المللی دعوت شده است و قرار است آن را در خارج کشور به نمایش گذارند.
امروز رو با پیام یک کاربری آزادی ویدیو با نام خورشید کریم با پایان میرسونیم که با چنین مضمون به رقم رادیو آزادی فرستاده است. نه از زنجیر، نه از زندان و نه از دار میترسم. من از نالیدن یک مادری بیمار میترسم. با امید سلامتی مادران و فرزندان غریب شما رو در پناه خدا میسپاریم. تا صحبت بعدی بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر میخواهید گزارش های روز و جالب را تماشا کنید پس با آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. من باشم فردا در نوید بامدادی منتظر شما عزیزان خواهم ماند. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. منصبداران امنیتی و بیمارستان‌ها در عراق میگویند امروز در جنگ‌های اطراف میدان تحریر در بغداد 4 اعتراضگر دیگر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این نفران از ضربه گلوله گاز اشکاور به سرشان جان داده اند. همچنین گفته می شود که زیاد از 50 نفر در زد و خوردهای امروز مجروح شدند. شماره کشته شدگان اعتراضهای 3 ماه آخر در عراق نزدیک به 330 نفر رسیده است. هزاران نفر هم در این ناراضگی ها زخمی شدند. آدمان با فساد دولتی و شرایط بد معیشی ناراضگی دارند. حکومت ترکیه گفته است که نزدیک به 1000 نفر از گمانبران دستگیر شده با عضویت یا همدستی با داعش را به کشورهایشان میفرستد. روزنامه حریت نوشته است 959 نفر بیرون کرده خواهند شد و از اینها 21 نفر به تاجیکستان، 82 نفر به ازبکستان، 10 کس به قزاقستان، 23 کس به قرغیزستان و 11 نفر به افغانستان فرستاده خواهند شد. مقامات ترکیه گفتند همچنین 99 کس به روسیه، 17 کس به آلمان، 3 کس به هلند و 2 نفر به فرانسه فرستاده می شوند. اما شماره بیشتر نزدیک به 300 نفری به عراق و سوریه فرستاده خواهند شد. در بین گمانبران دستگیر شده همدستی با داعش همچنین 4 نفر از اوکراین بوده اند. در خبر گفته می شود یک بخش کلان این شخصان نابالغان می باشند. آدام شیفت عضو کنگره ایالات متحده آمریکا رئیس کمیته اکتشافی مجلس نمایندگان گفت که وی یک کارگر سفارت ایالات متحده آمریکا را در اوکراین دعوت کرده است تا در تحقیق ناباوری به پرزیدنت دونالد ترامپ گواهی دهد و این کارگر را شاهد خیلی مهم نامید. ویلیام تیلور دیپلمات عالی ایالات متحده آمریکا در اوکراین با کمیته روز 13 نوامبر روز نخستین بررسی عمومی در مرافعه گفت یکی از کارمندانش هنگام صحبت تلفنی شنیده که ترامپ از سفیر ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا گوردون ساتلند درباره تفتیشات پرسیده است. با گفته تیلور، ساندلند گفته که اوکراینی ها آمادند پیش روند. اظهارات تیلور درباره آنچه این کارگر شنیده است احتمالاً بزرگترین پیشرفت است در بیش از 5 ساعت گواهی دهی او و جورج کنت جانشین وزیر کارهای خارجی آید به نظارت اوکراین به دست آمده است که به کمیته اکتشاف مجلس داده اند. کمیته در حال بررسی است که آیا ترامپ با نگاه داشتن یاری های حربی به اوکراین با پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی فشار آورده است و ضد رقیب سیاسی او جو بایدن تفتیشات سر کند یا نه. پس از تلفن ساتلند با کارگر سفارت گفته است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیشتر درباره تفتیشات خانواده بایدن غمخوری میکند تا با اوکراین. تیلور گفته از گزارش این کارگر درباره گفتگوی روز 26 ایول ترامپ و ساتلند تنها هفته گذشته شنیده است. سروزیر قرقیزستان محمد قلی عبدالغازیف گفت هر روز به کشورش از راه قاچاق بیش از 1000 تن مواد سوخت و روغن مولیدنی وارد می شود. با گفته عبدالغازیف او آگاه است که در این قاچاق کدام منصبداران دست دارند. وکیل پارلمان قرقیزستان عظمت عربایف هنگام بررسی طرح بودجه سال 2020 گفت قاچاق به اشتراک شخصان رتبه‌دار ناممکن است. رهبران دیدبانگاه‌های مرزی میلیونر شده اند. من حساب کردم تقریبا 8 میلیارد و 200 میلیون سوم بودجه به کیسه برخی ها می رود، اظهار داشت عربایف. سروزیر قرقیزستان در پاسخ به گفته های وکیل به گردن گرفته است که هنگام واردات سوزشواری نقشه قاچاق وجود دارد. در شهر بلاگوویشین ولایت اموری روسیه در تیرپرانی روز 14 نوامبر در کالج ساختمانی و خواجگی کمونالی یک آدم کشته و 3 کس دیگر زخمی شدند. این تیرپرانی را دانشجوی کالج تشکیل کرد. مجروحان 17 ساله، 19 ساله و 20 ساله بوده در بیمارستان بستری شدند. پلیس جوان 19 ساله مسلح را در آشیانه دوم کالج دستگیر کردنی شده است. میانی کارمندان پولیس و جوان مسلح تیرپرانی شده است. به خبر پیشکی جوان در نهایت از سلاح شکاری که به نام خودش بوده است خودکشی کرد. در نواری که رسانه‌های محلی نشر کردند، دانشجوی دیده می شود که در زمین خواب است و از جسم وی خون می رود. شاهدان گفتند حادثه ساعت 10 صبح هنگام رخ داد که به دلیل دیر ماندن او را نگذاشتند به صنف درآید. پس از این وی تیرپرانی کرد. با گفته شاهدان کمش صدای 5 تیر شنیده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
وزارت کارهای خارجی و دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان را به دلیل تروریسم و بی‌خطری سیاحان به قطار دولت‌های شامل کرد که شهروندانش هنگام سفر به این کشورها باید نهایت احتیاط کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. این آگاهی روزی 13 نویبر پس از یک هفته حمله مرگبار به دیدبانگاه مرزی اشخابات در ناحیه رودکی نشر شد. در آگاهی از شهروندان آمریکا خواستند که از حضور در جایهای سر آدم و استفاده از نقلیات جمعیتی تاجیکستان خودداری کنند تا از حمله های احتمالی امین باشند. مقامات تاجیکستان خطر تروریسم و افرادگرایی را در کشور رد نمی کنند، اما بارها گفتند که برای مقابله با آن جدا آماده هستند. طبق آمار رسمی در سال 2018 جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته 29% کم شده است، ولی حادثه 6 نوامبر در پستگاه مرزی مسئله خطر تروریسم و بیداری حلقه های خفته گروه های افراطی را در کشور دوباره داغ کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در آگاهی نو از حمله به سیاحان خارجی در ناحیه دنگره تاجیکستان نیز یادآور شده است که بر اثر آن 2 شهروند ایالات متحده کشته شدند. ممکن است تروریست‌ها مکان‌های مختلف از جمله محله‌های استقامتی، کلوب و طرفخانه‌ها، مکان‌های عبادت و مکتب‌ها را هدف قرار دهند، هرچند بناهای دولتی تاجیکستان به احتمال زیاد از هدف‌های اساسی باقی مانده‌اند. گفته شده است در آگاهی مقامات آمریکا از شهروندان خود خواستند هنگام سفر به تاجیکستان رسانه‌های محلی را نظارت کنند، نقشه خود را بر اساس اطلاع نو تنظیم نمایند، مراقب اطراف خود باشند و صحیفه‌های دپارتمنت دولتی را در فیسبوک و توییتر پیگیری کنند. دپارتمنت دولتی آمریکا در بخش مشورت ها برای سیاحی کشورهای دنیا را از نظر بی‌خطری در 4 رده جدا میکند. در زینه اول چاره های عادی بی‌خطری کشورهای داخلند که امنیت شهروندان و سیاحان خارجی در آنجا تامین است. تاجیکستان تا حمله به سیاحان در ناحیه دنگره در تابستان سال 2018 در رده اول بود، حالا به زینه دوم فرامده است. رده سوم سفر را بازبینی کنید عنوان دارد و در این قطار کشورهای شاملند که امنیت به پورگی تامین است. رده چهارم کشورهایی است که آمریکا سفر کردن شهروندانش را نه تنها توصیه نمی‌دهد بلکه هشدار داده است که به این کشورها نروند. کشورهای ناامن به مانند سومالی و افغانستان در این ردیف هستند. از این پیش بریتانیا از احتمال تکرار حمله‌های تروریستی در تاجیکستان هشدار داد. حکومت بریتانیا آخر هفته گذشته در اظهارات رسمی با ذکر حمله 6 نوامبر به دیدبانگاه اشخابات در ناحیه رودکی گفت احتمال تروریست‌ها در تاجیکستان باز تلاش حمله کنند. حکومت بریتانیا از شهروندان این کشور خواست هنگام سفر به تاجیکستان به خصوص به ولایت مختار کوهستان بدخشان و منطقه های دیگر مرزی احتیاط کنند. کارشناسان میگویند این هشدارها به معنای پوره بانگ خطر نیست، بلکه آگاهی از شهروندانشان است که هنگام سفر به تاجیکستان یا هر کشور دیگر احتیاط کنند. مقامات تاجیکستان به این و واکنش های دیگر بعد از حمله مرگبار به دیدبانگاه مرزی اشخابات پاسخ ندادند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 1 نوامبر امسال در گزارش نوی تروریسم در سال 2018 از 4 حادثه تروریستی در تاجیکستان یادآور شده بود. این حادثه ها قتل سیاحان خارجی، کشته شدن 2 جنگلبان، نقشه انفجار در پایگاه 201 و آشوب خونین در زندان شهر خوجند را در بر می گرفت. روز 6 نوامبر به دیدبانگاه اشخابات در ناحیه رودکی حمله صورت گرفت و مقامات آن را کار جنگجویان داعش دانستند که به باوری آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. به اطلاع رسمی در این حمله 15 جنگجو کشته و به قول مقامات نیروهای مرزبانی 5 نفر و به اطلاع وزارت امور داخلی 4 نفر دستگیر شدند. مقامات از کشته شدن 1 مرزبان و 1 میلیسه گزارش دادند. بعداً به رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه دستی کم 5 مرزبان و 1 میلیسه جان خود را از دست دادند. مقامات با بهانه آن که تحقیقات ادامه دارد چیزی نمیگویند، فرضیه و گمانزنی های کارشناسان زیاد است. داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. در تقریبا دو سال اخیر بار چهارم است این گروه دهشت افکن دست داشتن خود را در آشوب ها در زندان های خوجند و وحدت و قتل سیاحان و اینک حمله به پاسگاه مرزی به عهده می گیرد. در گزارش روزی 1 نوامبر وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز گفته شده است که این حادثه ها خطر داعش را در تاجیکستان برملا و ضروریت مبارزه با تروریسم و پیشگیری از جلب ساکنان به صف افرادگرایان را جدی تر کرده است. مقامات تاجیکستان در گذشته بارها گفتند که مبارزه با تروریسم و افرادگرایی از اولویت های کاری آنهاست.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی 13 نوامبر پس از دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود در کاخ سفید ابراز امیدواری کرده است که اختلاف دو کشور بر سر خرید سیستم ضد موشکی S-400 روسی از سوی انقره حل و فصل شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه طرفدار رجب طیب اردوغان است اظهار داشت که مذاکرات بسیار عالی و به گفته او سازنده با رئیس جمهوری ترکیه داشته است. دونالد ترامپ در نشست خبری خود با رجب طیب اردوغان گفته است ترکیه یک متحدی بزرگ در ناتو و شریک استراتژی آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در ادامه تاکید کرده است که خرید سیستم ضد موشکی S-400 توسط ترکیه از روسیه چالش جدی برای رابطه های دو کشور است. و افزود
خریدن تجهیزات مرکب نظامی روسیه به مانند سیستم دفاعی ضد موشکی S-400 از طرف ترکیه برای ما دشواری های بسیار جدی می آورد و ما همیشه در این باره گپ می زنیم. ما امروز درباره آن صحبت کردیم. ما آینده درباره آن صحبت میکنیم. امیدوارم که این حالت را حل خواهیم کرد. ما از کاتب دولت خود و وزیر کارهای خارجی ترکیه و مشاوران وابسته به امنیت ملی خواهش کردیم که تیزتر برای حل مسئله S-400 کار کنند.
ترکیه با وجود هشدارهای آمریکا از روسیه سیستم ضد موشکی S-400 خریده است و واشنگتن میگوید این تجهیزات برای مقابله با هواپیماها و موشک‌های پیمان ناتو طراحی شده و می‌تواند معلومات مخفی هواپیماهای جنگی پیشرفته F-35 را جمع آوری کند. ترکیه می‌گوید سال‌ها برای دریافت سیستم ضد هوایی با اعضای ناتو و خود آمریکا مذاکره کرد، اما آنها طبق شرط‌های ترکیه حاضر به دادن این تجهیزات خود نشدند و این کشور مجبور شده است این اسلحه را از روسیه بخرد. آمریکا پس از آنکه ترکیه سیستم S-400 را از روسیه خریداری کرد، انقره را از طرح ساختنی هواپیماهای پیشرفته جنگی F-35 کنار گذاشت. دونالد ترامپ همچنان گفته است رابطه های اقتصادی دو کشور دارای ظرفیت های بالای است که می تواند گسترش یابد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه از عملی شدن آتش‌بس در شمال سوریه ستایش کرده است و همچنین گفت از رئیس جمهوری ترکیه برای همکاری در ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه تشکر میکند. مسئله کردهای سوریه یکی دیگر از مسئله های مورد اختلاف بین انقره و واشنگتن است. ترکیه ماه گذشته عملیات برای پاکسازی نیروهای نظامی کرد سوریه در شمال شرق سوریه را آغاز کرد، اما در نهایت با میانجیگری آمریکا با آتش‌بس در این منطقه موافقت کرد. رجب طیب اردوغان در این نشست خبری از تصویب قطعنامه به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنی‌ها از سوی ترکیه در مجلس نمایندگان آمریکا انتقاد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا دو هفته قبل با اتفاق آرا قطعنامه وقوع نسل‌کشی ارمنی‌ها در اولهای عصر 20 در دوران امپراتوری عثمانی را تایید کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید این قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا باعث آزردگی ترکیه شد و به رابطه‌های دو کشور لطمه وارد کرده است. وی همچنین حامیان تروریست‌ها را متهم کرد که در صددند بر رابطه‌ها بین واشنگتن و انقره صدمه بزنند.
امشب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. امشب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. لیلای من باشد از زمان در هر مکان، زاهد چرا بهر نشان. ای داو و الا می کنی، ای داو و الا می کنی، ای داو و الا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رفتی به این خونین دل رسای رسا می کنی. رفتی به این خونین دل رسای رسا می کنی.
گروهی از تاجران بازار کاروان شهر دوشنبه میگویند در رابطه با دست داشتن یک تاجر این بازار در حادثه حمله به دیدبانگاه اشقابادی ناحیه رودکی از سوی کارمندان اوباب یا ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازپرسی شدند. چندی از تاجران روزی 12 نوامبر بر رادیو آزادی گفتند پرسشی آنها درباره اسکندر نام تاجری تخمیناً 30-35 ساله ساکن ولایت سوخت صورت گرفته است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تاجرانی که بازپرسی شدند ظاهرا از صحبت درباره اسکندر هراس داشتند و تاکید میکردند که با او چندان شناس نبودند. اسکندر طول 5 ماهی سال روان در دروازه 5 بازار کاروان با فروش لباس کودکانه مشغول بوده است. شماره تلفن او روزی 12 نوامبر دست نورس بود. فضل الدین رحمانوف تاجری که در مکان اسکندر با سودای لباس کودکانه مشغول است گفت او را هم بازپرسی کردند. او گفت اسکندر را زیاد نمی‌شناخت، ولی دو ماه پیش این دکان را او خالی کرد و با او با 126 هزار سومانی فروخت. آنها میگویند صحبت در این باره در صلاحیت آنها نیست و از بس که اسکندر اجاره نشین بود مشخصاتش در هیچ سند ثبت نشده است.
مخشود که این اسکندر این ارین نبود اسکندر سوی بیمه خودش رو کنید اوشان نمالم در کنید
شیرالی قراخانوف یک کارمند بازار کاروان که سرداری ماموری دروازه 5 بازار معرفی میشد بر رادیو آزادی گفت از بازپرسی شدن تاجران پس از حادثه اخیر دیدبانگاه اشقابات آگاه است، ولی درباره شخصیتی تاجری که از او اسکندر نام برده می شود معلومات ندارند. قراخانوف تاکید نمود که واقعا هم صاحب اصلی دکان نه اسکندر بلکه انور بود و حالا نمیداند این دو نفر در کجایند. اما منبع دیگری نزدیک به تفتیشات بر رادیو آزادی گفت صاحب کار اسکندر با پولی که از فروختن دکانش به دست آورد ماشین های سبکروی را خریده است که در این حمله استفاده شدند. صاحب اصلی دکان با نام انور غفاروف کسی دانسته می شود که طرح این حمله را کشیده و به احتمال زیاد به آن راهبری کرده است. منبع رادیو آزادی میگوید انور در گذشته در همین دیدبانگاه خدمت کرده است و همه نقطه های ضعف آن را میدانسته است. از سوی دیگر دیدبانگاه اشقابات دور افتاده و نظرناگیر بوده رسیدن نیروهای علاوگی به آن وقت طلب میکند. شاید به این سبب هدف انتخاب شده است. تفتیشات که جزئیات تشکیل حمله به دیدبانگاه اشقابات را در مرز تاجیکستان و ازبکستان تحقیق میکند ثابت کرده است که حملوران در دو دهه ناحیه قبادیان قزلنشان و لیلکوها پناهگاه یافته بودند. یک منبع میگوید ماشین های سبکرو برای حرکت گروه به سمت دوشنبه به همین مکان آورده شدند. بنا به فرضیه رسمی حملوران شب 3 نوامبر از قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشتند، ولی کسی از مقامات یا افرادی آگاه قبادیان به رادیو آزادی گفتن نتوانست آیا حرکت شبهناک از 3 تا 6 نوامبر دیده شده است. هویت اکثر آنهایی که گفته می شود در این حمله شرکت کردند نشان می دهد که آنها اکثرا زادگان و ساکنان ولایت سوغدند، چنانچه انور غفاروف، اسکندر رهبر باقی و ملاحت حیدرآوا، زلخمار جمعه و حسین اسلاموف و شوکت اسلاموف زادگان ولایت سوغ بودند. به خبرنگار ما معلوم شد که برادران اسلاموف ها ساکنی دهه قلعچه عربی جماعت زرحلال استراوشان بودند. مقامات تاجیک از ابتدا اعلام کردند که حمله کاری دست گروه تندروی دایش است. منابع رادیو آزادی در مقامات قدرتی نیز تاکید میکند که در واقعه اشقابات یچکه های خفته داعش در داخل تاجیکستان با جنگجویان این سازمان تندرو که از خاک افغانستان وارد شدند احتمال همکاری کردند. اما دلیل شاین فرضیه هنوز در میان نیست. احتمال پس از آشکار و رسانه‌ای شدن گفتگوهای تلفنی یا پیامک رسان‌های این عقیده تصدیق پوره خود را پیدا کند. ماهی ایولی سال 2018 در حدود ولایت ختلان در حمله چهار جهانگرد خارجی کشته شده بود. مسئولیت این حمله را نیز این گروه تندرو بر دوش گرفت. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس تاجیک در مسائل امنیتی در خوجند میگوید تخمین کردن مشکل است که دو حمله آخر آغاز معرکه گروه دولت اسلامی علیه کشورهای آسیای مرکزی باشد. رافائل پانتوچی تحلیلگر امور امنیت و تروریسم میگوید داعش بعد از سرکوب شدن در عراق و سوریه برای احیای خلافت خودخوانده خودش منطقه دیگر را جستجو دارد. او میگوید افغانستان برای این گروه منطقه امن به حساب میرود. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. نظارت مرز از دو جانب مشکل ارزیابی میشود. مقامات تاجیک در پی حمله آخر نظارت به سرحد را پرزور کردند، چون انگشت اشاره به حمله آخر به آن سوی مرز است.
مسئولان فیسبوک یک شبکه اجتماعی معروف در تاجیکستان و جهان گفتند که در مبارزه به ضد نشر اطلاعات دروغ تقریباً 5.5 میلیارد حساب یا اکانت های قلبکی را پاک کردند. شرکت روز 13 نوامبر در گزارش گفت توانایی خود را برای تشخیص و پیشگیری از تلاش های ساختن حساب های دروغین و مطالب توهین‌آمیز بهبود بخشیدیم. معلوم نیست که آیا صفحه های قلبکی کاربران فیسبوک در تاجیکستان پاک شدند یا نه. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می‌دهم. مسئولان شبکه میگویند اکثر حساب‌های جعلی قبل از آن که فرصت برای تبدیل شدن به کاربران فعال این شبکه اجتماعی داشته باشند بسته شدند. فیسبوک تخمین می‌زند که حدود 5% از تقریباً 3 میلیارد حساب کاربران فعال آن قلبکی است. در تاجیکستان بعضی از کاربران از صفحه‌های جعلی استفاده می‌کنند. یک گروه با گذاشتن عکس و نام دروغین می‌خواهند بعضی از مشکل جامعه را آشکار کنند. گروه دیگر از چنین صفحه‌ها به ضد مخالفین و یا علیه مقامات دولتی استفاده می‌برند. اسامودین عطایف کارشناس فناوری های نو میگوید صحیفه های قلبکی کاربران تاجیک در فیسبوک زیاد است. اما او افزود
در اون شماره شما گفتید که فیسبوک معین کرده است و لغو کرده است، فکر نمی کنم که از تاجیکستان و منطقه زیاد باشند، چون که از راه های آگه شدن از آن فیک اکاونت بودنش این خودی کاربرای فیسبوک هستند که هر زمان میتوانند در این باره عرض کنند مطابق قاعده داخلی که اونا دارند.
به قول اسامیدین عطایف در فیسبوک معیاری هست که نه همه کاربران از آن استفاده میکنند تا بدر صفحه های قلبکی هر چه زود قفل زده شود. و گفت
چون که استاندارد بیشتر به زبان انگلیسی و روسی دسترس است، به زبان تاجیکی دسترس نیست حالا و فکر نمی کنم که همون حتی تاجیکی دان و روسی دان و انگلیسی دان هم از آن استاندارد ها استفاده برند، چون که این به هر صورت کمی وقت می طلبد برای آشنا شدن با قاعده ها. شکایت بردن از بالای یکم اکاونت یا یکم پستی که چندان اعتمادناک نیست.
بنا به آمار آخرین از 9 میلیون و 100 هزار اهالی تاجیکستان تنها کمی بیش از 3 میلیون به اینترنت دسترسی دارند. فیسبوک با بیش از 200 هزار کاربر سومین شبکه اجتماعی پر استفاده در تاجیکستان بوده است. شرکت فیسبوک روز چهارشنبه در گزارش خود گفت از ماه اپریل تا ماه سپتامبر امسال بیش از 18 میلیون مواد و عکس های برهنگی و استثمار جنسی کودکان را نیز پاک کرده است که نظر به 6 ماه قبل 13 میلیون بیشتر بوده است. به علاوه این فیسبوک گفته است در این دوره بیش از 11 میلیون مواد برانگیزنده نفرت و خصومت را حذف کرد. شرکت فیسبوک میگوید به طور فعال برای از بین بردن سخنرانی های برانگیزنده نفرت شروع کرده است، روشی که با بعضی از محتوای افرادگرایانه، کودک آزاری و مواد دیگر انجام می شود. گزارش های اولی فقط شامل معلومات درباره القاعده دولت اسلامی و گروه های همکار و وابسته آنها بود. آخرین گزارش ها نشان داده است که فیسبوک مطالب ارسال شده به واسطه گروه های افراطی به جز از داعش و القاعده را نسبت به این دو سازمان کمتر مشاهده می کند. در تاجیکستان نیز بعضی ها شبکه های اجتماعی را منبع افراطی شوی جوانان می دانند، چون طبق آمار رسمی صدها جوان تاجیک توسط شبکه های اجتماعی مغشوش شده به صف گروه های تندرو در سوریه و عراق پیوستند. قاهر السوزاده نخست وزیر تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از منبر سازمان ملل خواسته بود کشورهای عضو برای مقابله از استفاده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای پهن کردن عقیده‌های افراطی و جلب جوانان به گروه‌های تروریستی کاری بیشتر کنند. این چهارمین گزارش فیسبوک درباره عملی شدن معیارهای این شبکه اجتماعی است. مسئولانش گفتند که سرمایه‌های زیادی را برای یافتن و حذف حساب‌های ساخته شده برای فریب مردم انجام دادند. آنها میگن از این پیشرفت راضی‌اند ولی میدونند که هنوز خطاها میتواند رخ دهد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به تکواندوی جهانی در چین 3 مدال به دست آوردند. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به فوتبال میان دسته های زنانه با پیروزی تیم خطلان شهری باختر به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به تکواندوی جهانی که در شهر سیان چین برگزار شد 3 مدال، یک نشان نقره و دو برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون تکواندوی تاجیکستان در این مسابقه بیش از 500 ورزشکار از 20 کشور قاره های آسیا و آفریقا شرکت داشت. به هیئت دسته تاجیکستان 5 ورزشکار داخل بود. مدال نقره را محمد حسن شاه محمدوف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو میان جوانان به دست آورد. شیرین ماه میرشکرزاده در وزن زیر 49 کیلو و ماهرو حلیموه در وزن زیر 67 کیلو میان بزرگسالان با مدال های برنجی سرفراز گشتند. ماهرو حلیموه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
جای اول هم نباشد خیلی خوشحالم. در اینجا من بسیار تجربه خوب گرفتم. اکنون من میدانم که با کدام درجه من باید تیاری بینم که با بازی های المپی راحت گیرم.
همچنین از فدراسیون تکواندوی تاجیکستان 14 نوامبر خبر دادند که ورزشکاری جوان عضو دسته منتخبی تاجیکستان آید به تکواندوی جهانی شرفجان قادیرف در یک مسابقه بین المللی در شهر موجوی کوریای جنوبی در رقابت ها در وزن زیر 58 کیلو سزاوار مدال نقره شد. او تنها ورزشکاری بود که از تاجیکستان نمایندگی کرد. در این مسابقه بین المللی 120 ورزشکاری جوان از 44 کشور اشتراک کرد. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به فوتبال میان دسته های زنانه که برای بار دوم برگزار شد با پیروزی تیم خطلان شهر باختر به انجام رسید. در مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان میان زنان 10 دسته شرکت داشت که 7 تاش از ولایت خطلان نمایندگی کرد. همچنین 1 دسته از ولایت سوخت، شهر دوشنبه و شهر نواحی تابع مرکز اشتراک نمودند. مسابقه از 2 دوره عبارت بود و هر 1 دسته 18 بازی انجام داد. دسته خطلان از 18 بازی در 16 تاش پیروز شد، 1 بازی را مساوی کرد و در 1 بازی مغلوب گشت. همین طریق خطلان با 49 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نمود. در مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 12 نوامبر در ورزشگاه پختکار شهر باختر برگزار شد، دسته غالب خطلان با جام قهرمانی و مدال های طلای مسابقه سرفراز گشت. دسته زیبانیسای شهر دوشنبه که جای دوم را گرفت، با مدال های نقره مکافاتانیده شد. با دسته زیبایی ناحیه دوستی که جای سوم را از آن خود کرد، مدال های برنجی تقدیم گردید. کمیته تدارکات مسابقه بهترین بازیگران را معین کرد که با جایزه های خاطروی مکافاتانیده شدند. به مهران فیض‌اللهی از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین، به مهرنگز شریف و او هم از دسته خطلان جایزه نشانزنی بهترین، به نیکوبخت خداداد و از دسته زیبانیسا جایزه بازیگری بهترین و به عاشور گدایف سرمربی دسته خطلان جایزه مربی بهترین سپرده شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پهلوانانی تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان که از 8 تا 10 نویبر در شهری چانجوی کوریوی جنوبی برگزار شد، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 9 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها دو نفر مدال گرفتند. نخست سوربان لطیپوف به منتخبی تاجیکستان مدال آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نمود سمبوی محاربوی اشتیاق کردم در وزن 62 کیلوگرم، با دو رقیب خود پیروز گشتم و در واخروی نیمه نهایی مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنجی چمپیونات جهان را سوی گشتم.
بعدن پهلوانی معروفی تاجیک خوشقدم خسرو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. او در رقابت‌ها اید به سمبوی ورزشی در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را کسب نمود. به هر دو پهلوانی تاجیک بجز از مدال جایزه مالی به هر کدام به مبلغ 1,500 دلار سپرده شد. ولی نتیجه های نشان داده گوشتگیرانی تاجیک در مسابقه امسال نسبت به قهرمانی سمبوی جهان در سال 2018 پست است. گوشتگیرانی تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان در رومینیا 4 مدال، 1 نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آورده بودند. از آن جمله خوشقدم خسروف با مدال طلا و سوربان لطیپوف با مدال برنجی سرفراز گشته بودند. در قهرمانی سمبوی جهان در کوریای جنوبی ورزشکاران 23 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند که در بین آنها اکثریت را نمایندگان 12 کشور سابق شوروی تشکیل می دهند. ضمناً وطنی سمبو روسیه می باشد. ورزشکاران این کشور با کسب 25 مدال من جمله 20 نشانی طلا در حساب عمومی دسته مقام اول را صاحب شدند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از منتخب مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. بازی دوستانه میان تیم های ملی مالزی و تاجیکستان 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برگزار شد. گل یگانه را محمد صفوی در دقیقه 72 زد. این بازی دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک با بازی های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابلی دسته های منتخب میانمار و قرغیزستان دایر گردید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که روز سه‌شنبه 12 نوامبر به شهر مندلای رسید، با بازی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابلی تیم ملی میانمار آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 7 نفرشان لیگیونر می‌باشند و از بنگلادش، بلغارستان، اندونزیا، روسیه، ازبکستان و عمان دعوت شدند. به دسته لیگیونرها حمایتگران فرهاد واصف از تیم نفت خیمیک روسیه و خورشید بکنظرف از باشگاه پیس تیره اندونزیا، اینچنین نیم حمایتگر پرویز عمربایف از دسته لکوموتیف بلغارستان که در بازی دوستانه با منتخب مالزی اشتراک نداشتند پیوستند. عثمان تاشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که باخت در بازی دوستانه با مالزی با آنها سبق شده است.
میکوشیم در بازی های نوبتی مرحله انتخابی قهرمانی جهان مقابل تیم های ملی میانمار و قرغیزستان با تمام قوا بازی کرده نتیجه های مثبت به دست بیاریم.
بازی میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان را حکمان از سوریه تحت سروری مسعود طفیلی داوری میکنند. در همین حال منتخب ژاپن با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسباً در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای 4 است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین 5 جایگیر شده است. موسیقی چهار دسته منتخب نورسان مکزیک، نیدرلند، فرانسه و برزیلیا به دور نیمه نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. در چهار یک فینال قهرمانی جهان 2019 نیدرلند بر پاراگوای با حساب 4-1، مکزیک بر کره جنوبی با حساب 1-0، فرانسه بر اسپانیا با حساب 6-1 و برزیلیا بر ایتالیا با حساب 2-0 پیروز شدند. به این ترتیب چهار دسته منتخب نورسان، فرانسه و نیدرلند از قاره اروپا، مکزیک از امریکای شمالی و برزیلیا از امریکای جنوبی، مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله ادامه می دهند. در دور نیمه نهایی مکزیک با نیدرلند و فرانسه با برزیلیا رقابت می کنند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان که در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله در برزیلیا در گروه ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دور هشتک نهایی محروم شد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در سبقت گروهی بر منتخب نورسان کامرون پیروز شده از دسته های اسپانیا و ارگنتینا شکست خوردند. از این گروه اسپانیا و ارگنتینا به هشتک فینال برآمدند. اسپانیا که در دور هشتک نهایی سنگال را مغلوب کرد، در چهاریک فینال از فرانسه با حساب بزرگ 1-6 شکست خورد و از ادامه مبارزه برای مدال های قهرمانی جهان محروم گشت. ارگنتینا باشد بازی را در هشتک فینال با پاراگوای با حساب 2-3 باخت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین لیگ نورسان در آسیا در سال 2019 مکافاتانیده شد. مراسم سپردن جایزه ها 12 نوامبر در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور دایر گردید. جایزه ویژه را دبیر کلی کنفدراسیون فوتبال آسیا داتو وینزور جان و فوتبالباز مشهور نیم حمایتگر سابق منچستر یونایتد انگلیا و منتخب کره جنوبی پاک چجی سون به مدیر لیگ کودکان و نورسان فوتبال تاجیکستان اویدا دولتبیکوف سپردند. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که در سالهای زیاد در 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. آینده فوتبال ما بسیار درخشان است، یعنی که از حساب همین پسر بچه‌ها تیم یکچین ما بعد از 4-5 سال باز هم مستحکم‌تر می‌گردد، یعنی که آینده خوب داریم ما.
به اطلاع آقای میرزایف، در تاجیکستان مسابقات لیگ نورسان در 3 گروه میان فوتبال بازان 15، 17 و 18 ساله برگزار می‌شود. از روی نامینیسی های دیگر، جایزه بهترین مربی سال در فوتبال جوانان به عبدالوهاب ناصر الحربی که تحت رهبری او منتخب نورسان زیر 16 ساله عربستان سعودی غالب مسابقات قهرمانی فدراسیون غربی فوتبال گردید تقدیم شد. همچنین اکادمی باشگاه فوتبال شاندون لونن تایشین چین که بهترین اکادمی جوانان سال در آسیا اعتراف شد، با جایزه کنفدراسیون فوتبال آسیا سرفراز گشت. محمد شریف سلیمان از زمره آن پهلوانان نامداری تاجیک است که در بین مردم شهرت خاصه دارد. او در بانفوسترین مسابقات گوشتی سمبا تاجیکستان را با موفقیت معرفی نموده است. محمد شریف که در واقع نامبرداری اصیل انانه های سنتی گوشتی اجدادی است، میگوید هنوز از آوانی کودکی با گوشتی شف پیدا کرده است. در زادگاهش دهه راوند ناحیه ونجی بدخشان خرد و بزرگ به گوشتی توجهی زیاد داشتند و توی معرکه ها با برگزاری سبقت پهلوانان شکوه و شهامت خاصه پیدا می کرد.
در بالای قم و در بالای سبزه و در بالای همون چی کم کم با یکدیگر خیلی کودکو با یکدیگر گوشتی گرگ میکردیم که کیره میزد و اون بعد کلانتر کشتیم بعد در محرکو شرکت ورزدیم.
محمد شریف از آن زمانی که به دوشنبه آمد و دانشجوی دانشکده ورزشی تاجیکستان گردید، حیات خیش را کاملا به ورزش بپیوست و زیر سرپرستی مربی مشهور اسمت عبداللهیف پیوسته تمرین کرده مهارت گوشتگیریش را تکمیل می داد و در مسابقات مختلف شرکت می ورزید. در یک مدت کوتاه نام محمد شریف پهلوان ورد زبان ها شد. شهرت او بیرون از جمهوری هم پهن گردید.
اولین ماشینی که من سال 85 سینی سالم با سینی سال نگونا کرده، اولین ماشینی که رئیس شهر مونده بود سال 80 ماشین نیوا گوشتین در می باغ مرکزی شد، در جای دوره بود، در اونجا اولین ماشین ما گرفتیم و این اشتور و این متاکسیکل و این بزرگو گوشتن خیلی بسیار گرفتیم. و
محمد شریف پهلوان را دوستانش شریف شاعر هم نام میبرند. کتاب او با نام چهار پاره دل نشر شده است.
افسوس که دوره جوانی بگذشت، شصت فصل بهار زندگانی بگذشت. یاران همه بر قدر جوانی برسید، جوانی ما به پهلوانی بگذشت. خمارم باشی گو گو مستی خمارم باشی.
با یک مرد چیل هنر کم است گفتند. محمد شریف پهلوان از زمره چنین مردان است. او هنگامی فراغت همراه دوستانش سرودخوانی میکند و خود در نواختن دوتار و دایره مهارت خوب دارد.
دایره باز میگن در مردم یمین کویستان در بسیار جای ها است، این شو و روز می برارن فقط به دایره مردو. یکی ها قصه میگن، دیگر ها قاشق میگن. در جای ما این در کلوب هم معمول است، در دیگر جا هم هستن و امین توی براوردن شاه و بردن عروس همین ها بعد زمزمه میکنن دایره قطعی. این از اون چیزای از کونه موندگی از همون بابی بابی اجدادی ما اومده ایستاده است. این در بسیار محفلهی که به همین یارو دوستا بشینیم امین کم کم بعض میکنیم، بعد دوتار نوازی میکنیم، صحبت شیرین میشه.
شغل دیگری دوست داشته محمد شریف پهلوان پرستش پرندگان است، به خصوص او به کپ توجهی خاصه دارد.
خواهد در اون سر که در او دردی سری نیست، یک دردی سر در زندگی باید باشه، یک شغلی باید انسان داشته باشه، چون که این خیلش هم به هیچ هم اینش هم غی ندارد، یک انترست ندارد. برای همین انسان باید در زندگی یک شوق حواسی به حیات نسبت به یک حیوان، به یک شغل، به یک هنری است. مثال
محمد شریف سلیمان آرزو دارد که سمبو به برنامه بازی های المپی شامل گردد.
اگر سرپرستان، کمیته جهانی ورزش تاجیکستان و کدومایی که دسترسی میتونن به این ورزش ها دستگیری کنند، چون که امروز ورزشگر را تمام شرایطش مهیا نکنی، دستگیری نکنی، مثل دولت های پیشرفته دنیا با او قلعه بلند سزاوار شدن بسیار مشکل است. ما از جهت بعضی من همین مشق های دست جمعی و سفرهای بیرون از تاجیکستان و زمین ها مشکلی میکشیم. پرچم جرمی عزیز ما در جای اول بینیم، امید ما امین است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یار لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ چو مجنون یاری لیلا در دیاری من کو شیرین کو فرهادی مردان همان کوهکنی کشتای تو